بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، سلام علیکم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فإن لم یغبزه فله الخیار و ان لم یتحقق رد السمن لانه شرط على تقدیر قبضه و ان لم یفسخ حتی ان غزت المده لزم البیع. خاطر مبارکتون باشه، ما در ابتداء این امر دوم از اموری که در بیع الخیار داشتیم بحث میکردیم عرض کردیم اگر معامله بیع الخیار اتفاق افتاد، من یه مالی رو به شما فروختم، من میشم بایع، شما میشید خریدار، در ضمنش شرط کردیم که اگر من ثمنی که از شما مشتری گرفتم تا مثلا یک سال تا یه زمانی به شما برگردوندم، خیار فسخ داشته باشم. به این معامله میگفتن بیع الخیار. خیارش هم یکی از مصادیق خیار شرط است. خب اینجا تو امر دوم ایشون رفت سراغ این مطلب که اون ثمنی که ما توی معامله قرار دادیم، من بایع و شما مشتری، معاملمون رفته روی یک مبیعی و روی یک ثمنی، اون ثمن یا ثمن فی الذمه است یا معینه، و هر کدام از این دو یا قبض شده یا قبض نشده، که ایشون میخواد جدا جدا این اقسام رو بحث کنه. صورت اولی که ایشون بحث میکنه دوستان، اون صورتی است که بایع ثمن رو اصلا قبضش نکرده باشه. بایع ثمن رو اصلا قبض نکرده باشه. ظاهرا دوستان این حرفی که ایشون میزنه فرقی نمی کنه که اون ثمن توی معامله ثمن فی الذمه باشد یا عین خارجی باشه. یه وقت من مثلا خونم رو به شما میفروشم به این دوتا اسب که میشه ثمن معین، یه وقت به شما میفروشم به مثلا فرض کنید 1000 درهم، 1000 درهم کلی، اون میشه ثمن فی الذمه. تو هر دو صورت اگر من ثمن رو از شما قبض نکرده باشم، سوال کی خیار دارم؟ من خونه رو مثلا به شما تحویل دادم اما هنوز اسبا رو تحویل نگرفتم، 1000 درهم رو از شما تحویل نگرفتم، سوال من در چه زمانی خیار دارم؟ بهتونم گفته بودم آقا تا یک سال اگر من ثمن رو به شما برگردوندم خیار فسخ دارم. در مانه نفی دوستان اصلا من ثمنی دریافت نکردم که بخوام رد کنم، اصلا من ثمنی قبض نکردم که بخوام رد بکنم بعد رد ثمن برای من خیار بیاره. اینجا باید چه کار کنیم؟ ایشون می فرماید یک نظر دوستان و یک احتمال اینه که ما بگیم اگر قبض نکرده ثمن را، خود به خود خیار هست، هر وقت دلش خواست معامله را چکار کنه؟ فسخ بکنه. چرا؟ چون رد ثمن درست شرط شده بود، اما رد ثمن وقتی شرط است که من ثمن را بگیر قبض کرده باشم. خب من تا ثمن رو قبض نکردم که رد اصلا مفهوم پیدا نمی کنه. اگر من قبض نکردم مثل این میمونه که قبض کردم و رد کردم. خب من از اول از شما نگرفتم، من خیار دارم. تو مدت یک سال اگر ثمن رو از شما قبض نکرده خواستم رد کنم، معامله رو فسخش کنم، اختیار دارم، اشکالی نداره. این یک نظر و یک احتمال. در مقابل دوستان یه احتمال دومی رو ایشون مطرح میکنه و اون احتمال این است که بگیم نه، چون رد ثمن شرط شده بود برای وجود خیار، باید رد ثمن اتفاق بیفته. فقط شما میگید آقا ثمن رو قبض نکرده که بخواد رد کنه، میگیم خب بره قبض کنه. ببین آقا فرق این قول با حرف قبلی چیه، فرق این احتمال با احتمال قبلی چیه. احتمال قبلی میگه وقتی شما قبض نکردی رد ثمن معنا پیدا نمیکنه. خب مثل این میمونه که شما قبض کردی بعدم برگردوندی، الان خیار داری. این آقا میگه مگه شما رد ثمن رو شرط نکرده بودی؟ الان که رد ثمن اتفاق نیفتاده، اصلا قبضی اتفاق نیفتاده تا بخواد رد اتفاق بیفته. پس رد ثمن برای وجود خیار شرط است، باید رد ثمن اتفاق بیفته. نهایت شما میگه من قبض نکردم، میگه خب برو قبضش کن، قبض بکن بعدم رد بکن تا خیاردار بشوی، تا اون وقت خیار برات بیاد. و الا اگر قبض نکرده خواستی اعمال خیار کنی حق نداری. اینم احتماله، بگید دوم. نگاه کنید عبارت رو، آروم آروم پیش بریم. البته یه نکته این وسط باقیمون، چون بحثمونو به هم میریخت عمدن گذاشتم رو عبارت براتون عرض کنم. نگاه کنید، از ثانی امر ثانی از ثمن المشروط رده، عذر میخوام این دو خط اول رو خوندیم. فَإِلَّمْ يَقْبَزْهُ، اگر قبض نکرده اون ثمن رو، معامله رو انجام داده، مثلا مبیع رو هم تحویل داده اما ثمن رو هنوز قبض نکرده، ایشون میگه طبق احتمال اول فَلَهُ الْخِيَارُ وَإِلَّمْ يَتَحَقَّقَ رَدُّ الثَّمَنِ، ولو رد ثمن تحقق پیدا نکرده اما خیار داره. چرا دوستان؟ لأنهو، یعنی رد ثمن شرطون علا تقدیر قبضه. رد ثمنی که ما در ضمن عقد شرطش کردیم برای وجود خیار، این شرط است در صورتی که شما ثمن رو قبض کرده باشی، و الا اگر قبض نکرده باشی اصلا رد ثمن مفهوم نداره. خب من قبضش نکردم که بخوام پس بدم. این با این بیان میگه اینجا دیگه رد ثمن شرط نیست، رد ثمن مال وقتی است که شما قبض کرده باشی و اینجا قبض نکردی، پس شما خیار رو داری. درست شد؟ لأنه شرطن الان تقدیر قبضه. این و الا لم یفسخ، نصف سطر رو از خارج براتون توضیح ندادم، توضیحم نمیخواد ها. و الا لم یفسخ حتی انقضت المدت لازم البی، همین جایی که قبض ثمن نکرده خیار داره دیگه. خب این آقا خیار داره، اگه صبر کرد صبر کرد، اون یک سالی که با هم دیگه قرارداد کرده بودن یک سال گذشت تموم شد، خیارش هم اعمال نکرد، اینجا بی لازم می شود ولو هنوز ثمن رو قبض نکرده. میگیم تو دیگه میتونی فقط ثمن رو قبض کنی، نمیتونی معامله رو به هم بزنی. این یک احتمال. احتمال دوم و یحتمل العدم، یعنی احتمالم داره بگیم این آقا که ثمن رو قبض نکرده و طبعا چون ثمن رو قبض نکرده رد ثمنم نکرده، خیار نداره هنوز. میگیم چطور خیار نداره؟ میگه بنا ان الا ان اشتراط الرد به منزلت اشتراط القبض قبله، اگر ما شرط رد ثمن رو کردیم برای وجود خیار، این معناش این است که تو اول باید قبض بکنی بعد رد بکنی، رد باید تحقق پیدا کنه، ولو به ایجاد مقدمه. دوستان خدای متعال بر من و شما که میگه حج واجبه، من نمیتونم اینجا بشینم پامم بندازم روی پام بگم خب من که نمیتونم پرواز کنم برم عرض کنم حج انجام بدم، من که اونجا نیستم پس قدرت ندارم. خب میگه اول مقدمات شو بگو حاصل بکن، مقدمات رو که حاصل کردی وقت میتونه حج انجام بدی. اینجا هم درست مقدمه یا رد ثمن قبضه و من قبض نکردم، خب باید برم قبض بکنم تا رد ثمن برام امکان پذیر بشه. نمیتونم بگم آقا رد ثمن برام امکان پذیر نیست چون قبض نکردم هنوز. میگم خب قبض بکن تا رد ثمن برات ممکن بشه بعد رد ثمن بکنی. بنا ان الا ان اشتراط الرد به منزلت اشتراط القبض قبله. این قسمت دوستان تمام شد، بریم سراغ صورت دوم. و انقبض از ثمن المعین، یک صورت دیگه این است که من و شما معاملمون رفته باشه روی ثمن معین و اون ثمن معین هم قبض شده باشه. دوستان خوب تصویر مسئله را دقت کنید. من خب یه دوچرخه دارم، دوچرخه رو فروختم به شما در مقابل یک اسب، مثلا اسبم اسب معینه، نه یه اسب با ذکر اوصاف که قابل تطبیق بر مصادیق مختلف باشد که بعد بگیم این کلی ثمن. نه نه، ثمن ثمن معینه، یعنی این دوچرخه در مقابل این اسب، دوچرخه رو فروختم در مقابل اسب معین، بعدم اسب از شما بگو تحویل گرفتم، شرطم گذاشتیم که اگه این اسب و ثمن رو به شما برگرداندم مثلا تا یک سال، حق فسخ معامله رو داشته باشم. این میشه تصویر ثمن معین و این شرطی که کردیم، قبضم کرده. اینجا دوستان خودش سه صورت داره، خودش سه صورت داره. یه وقت دوستان ما شرط رد ثمن که کردیم، ما شرط رد ثمن معین رو کردیم، یعنی شرط شد که اگر من خود این اسبو برای شما برگردوندم، شما به من گفتی آقا من اسب دیگه به دردم نمیخوره ولو این اوصاف رو داشته باشه، یا شما بگید معامله رفته روی 100 درهم معین، بعد شما به من بگی اگه خود این ثمنه رو برای من برگردوندی تا یک سال، اون وقت خیار فسخ داریم. یعنی شرط شده است رد عین ثمن، این یه مدل شرطه. یه وقت نه، من میگم آقا این درهم ها برام مهم نیست، این اسب خاص برام مهم نیست، اون چه مهمه برای من چیه؟ این است که تو 100 درهم منو برگردونی، حالا این 100 درهم نه یا 100 درهم دیگه، خصوصا پولای امروزی که هیچ فرقی با هم دیگه معمولا نداره، حالا مگه دیگه اسکناس نو تا نخورده باشه، نزدیک عید قدیر هم باشه، سیدا بخوان یه مثلا قیمت بالاتری بابتش بدن، ولی پول با پول فرق نمیکنه که این 10000 تومانی که تو جیب منه با 10000 تومانی که تو جیب شماست تو بازار هیچ فرقی نمیکنه، حالا ولو یکی شیه ذره نوتر باشه یکی کهنه‌تر. خب من 10 تا 10000 تومانی 100000 تومان به شما دادم، این 100000 تومان با 100000 تومان دیگه فرق نمیکنه که، میگم آقا میخوای خودشو برگردون، میخوای بدلشو برگردون، برام فرق نمیکنه. البته دوستان اگر من گفتم آقا شما میخوای خود این ثمنو برگردون، میخوای بدلشو برگردون، هر کدومو برگردونی رد ثمن که شد خیار داری. اگر این حرفو زدم خودش باز به چند جور ممکنه تصویر بشه. یه وقت هست من باش دقت کنید، من به شما میگم اگر نتونستی عین ثمن رو برگردونی بدلشو میتونی برگردونی، اگر نتونستی، اگر خودش تلف شده بود اون وقت میتونی بدلشو بدی، اما اگر خودش هست حق این که بدلش رو بدی نداری. باز همینجا یه وقت هست شرط میکنم میگم خودت حق نداری عینشو از بین ببری، یا یه وقت هست این اسب خودش از بین میره میفته میمیره، یا یه صیاد یه تیری بهش میزنه میفته میمیره، خب اون تقصیر تو نیست دیگه، اما خودت حق نداری. لا به سبب منهو، اگر از جانب خودت نباشد تلفش و تلف شد شما بدل رو میتونی بدی. یه وقتم هست نه مطلق میگم، میگم آقا چه خودت تلفش کرده باشی چه دیگری تلفش کرده باشه فرق نمیکنه، اگه خودش نبود چه کار کن بدلشو بده. یه وقتم میگم نه، حتی اگر خودش هم باشه، اصلا اسبه اینجا هست، این 100 درهم من که به تو دادم عینش تو گاو صندوقت هست، تو به جایی که این 100 درهمو به من بدی بیا یه 100 درهم دیگه به من بده، برای من فرق نمیکنه، ولو با وجود عین تو میتوانی رد بدل بکن. اینا همه صور مختلفی است که تو این صورت دوم در واقع میتونه تصویر بشه. صورت سومم اونجایی است که دوستان ما از حیث رد عین و رد بدل کلاممون مطلق باشه. مطلق باشه یعنی حرفی در موردش نزنیم، حرفی در موردش نزنیم. یعنی من به شما گفتم آقا ثمنو برگردوندی خیار داری، شما به من گفتی آقا ثمنو برگردوندم بهت خیار دارم، اما دیگه معین نکردیم که آیا رد ثمن باید رد ثمن معین باشد عین اون ثمن، یا نه بدلش هم میتونم برگردونم. اینو معین نکردیم، مطلق گذاشتیم. این سه صورت مختلف دوستان اینجا قابلیت تصویر داره. هنوز بحثمون تموم نشده، هر سه صورت رو باید مفصل روش بحث کنیم ها، اما اجازه میخوام فعلا اصل صور رو برای اینکه جا بیفته بخونیم، تا بعد وقتی صورت‌های مختلف رو میخوایم توضیح بدیم بهتر جا بیفته براتون. نگاه کنید، و ان قبض الثمن المعین. دوستان بزرگوار، یعنی اون چه در معامله من و شما معامله رفته روش ثمن معین است یا ثمن کلی؟ ثمن ثمن معینه. بعدم اون ثمن معین رو آقای بایه چیکار کرده؟ قبضش کرده. اگر بایه قبض کند ثمن معین رو، اینجا خودش سه صورت داره. فاما ان، دوستان بزرگوار، این ان یشترته میشه یک صورت، سطر بعد او یشترته میشه صورت دوم، چهار سطر بعدش اما ان یطلقه میشه صورت سوم. یعنی یا شرط میکنه رد عین را، یا شرط میکند رد ما یا ام و بدل را، یا مطلق میگذاره. قبل از اینکه عبارت رو تتمش رو بخونم دوستان، خود این سه صورت معلوم شد. یه وقت هست من 100 درهمی که به شما دادم میگم عین همین 100 درهم باید برگرده، یا نه صراحتا به شما میگم آقا چه خودش بگو چه بدلش، یا نه حرفی در مورد این نمیزنیم. یعنی نمیگیم رد این بشود یا بدلم اشکال نداره، حرفی نمیزنیم. مبهم میماند، مطلق میگذاریم، نگیم مبهم میماند چون به یک معنا غلط این حرف، مطلق میگذاریمش، حرفی در موردش نمیزنیم. خب پس فاما ان یشترط رد عینه، این یک صورت، بالاش بنویسید صورت اول ها، او یشترط رد ما یعم بدله، یا شرط می شود رد اون چه که عرض کنم شامل بدل هم بشود. یعنی چه رد این چه رد بدل. خود این صورت دوم دوستان دقت کنید آقا، خود این صورت دوم سه تا شق داره. رد ما یا اون بدل گاهی به این صورت شرط میشه، ما عدم تمکن من العین به سبب لا منه، به سبب لا منه. یعنی من شرط میکنم میگم تو عین ثمن رو برگردونی اشکال نداره، بدلش هم برگردونی اشکال نداره. البته بدل کی اشکال نداره؟ مع عدم تمکن من العین به سببی که از جانب خود بایع نباشد. آخه یه وقت هست خود این آقای بایع میره چیکار میکنه؟ ثمن رو اتلافش میکنه. خب اینجا اتلافش شد چی؟ بگید. به سبب منه شد، اما این به درد من نمیخوره. انگار با شما شرط کردم یه وقت خودت نری اتلافش کنی، یا اگر به سبب لا منه تلف شد و تمکن از این نداشتی اون وقت بدل اشکال نداره. روشن شد؟ این یک شق. شق دوم او مطلقا، کمکم کنید. او مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه سبب منه چه سبب لا منه. فقط در فرض عدم تمکن از این شما اجازه بدل دارید. حالا عدم تمکن از این میخواهد به سببی از جانب خود آقای بایع باشه، میخواد از جانب خود بایع نباشه. انگارا من مشتری به شما گفتم دلت میخواد اتلافش هم بکنی بکن، اشکال نداره. اون روزی که شما رد ثمن خواستی بکنی، اگر عینشو تونستی برگردونی عینشو برگردون، نتونستی بدلشو برگردون. حالا نتونستی میخواد به خاطر اتلاف خودت باشه، میخواد به خاطر اتلاف غیر باشه، لا به سبب منه باشه. اینم او مطلقا. شق سوم کجاست؟ او ولو ما تمکن من. دوستان بزرگوار، او ولو ما تمکن من عطف به اون ما عدم تمکنه، یعنی من اجازه رد بدل رو به شما میدهم در صورتی که تمکن از عین، بگید عذر میخوام، ولو تمکن از عینم داشته باشی. یعنی اصل من موجود تو استبل شما، درهم های من بگید موجود تو گاف صندوق شما، اما در این حال من به شما همین الان تضمین میدم هر وقت خواستی ثمن منو برگردونی جنستو برداری ببری، میتونی سمنو برگردونی، بدل هم برگردونی، ولو این سمن من پیش شما موجوده. این میشه شق سوم از این صورت دوم ها، او ولو معتمک کنمه. بعد چی میگه؟ یه لحظه حواست به من باشه، اینو از خارج برات عرض نکردم. یه لحظه حواست به من باشه، تو این شق سوم یه اشکال وجود داره. تو شق سوم، شق سوم کجا بود؟ شق سوم صورتی است که عین ثمن من پیش شما موجوده ها، اما ما از اول شرط کردیم که شما میتوانی عین ثمن رو بر نگردونی، به جا چی بدی؟ بدل بدی. اینجا ایشون میفرماد یک اشکالی وجود داره و اون اشکال این است که اقتضاء فسخ این است که در فرض امکان رد عین بشود نه رد بدل. یعنی هر وقت شما معامله ای رو فسخ میکنید و امکان این که عین مال برگردد وجود دارد، اینجا نمیتوانی شما بری سراغ بدل. چرا؟ چون فسخ یعنی چی؟ آقایون عقد یعنی چی؟ فسخ یعنی چی؟ عقد یعنی گره دیگه. بین من و شما وقتی یه معامله اتفاق میفته، یعنی این معامله جوش خورده. وقتی فسخ میشه یعنی جوشش باز شده. خب اگر عقد اتفاق میفته، این کتاب میاد تو ملک شما، درهم ها میاد تو ملک من، وقتی هم که جوشش باز میشه و معامله فسخ میشه، باید همینی که رد و بدل شده همین برگرده در فرض امکان. بله، اگر ممکن نباشد اون وقت میریم سراغ بدل از باب این که امکان نداره. ولذا این شق سوم رو ایشون میگه اینجوری شرط نکنید، اشکال اینجوری داره. الا اشکال فی الاخیر من حیث اقتضاء الفسخ شرعا بل لغتا رد العین مع الامکان. یعنی فسخ شرعا بلکه از حیث لغت اقتضاء رد عین را دارد مع الامکان. شما نمیتونی بگی مع امکان رد عین بدل رو برگردون. درست شد؟ اینم عرض کنم اشکالی که تو اون شق سوم وجود داره. یه نکته دیگر هم ایشون میگه، بعد میره سراغ صورت سوم، میگه و فی جواز اشتراط رد القیمه فی المثلی و العکس وجهان. این چی میخواد بگه؟ آقایون اگر شما یه ثمنی رو به من دادید، ثمنه تلف شد، ثمن تلف شد، الان من میخوام چی رو به شما برگردونم؟ بگید بدل رو. خب بدل که میخوام برگردونم، باید قیمی حساب کنیم یا مثلی، به صورت مثلی برگردونیم یا قیمی؟ طبیعتاً اگر مثلی باشد باید مثلشو برگردونم، اگر قیمی باشد باید قیمتشو برگردونم. یه وقت مثل اسب حیوان، اسب و حیوان چیه دوستان؟ قیمیه یا مثلیه؟ قیمیه. اسب و حیوان قیمیه، باید قیمتشو برگردونم. اما یه وقت هست درهمه، درهم چیه؟ مثلیه. یه وقت هست برنج هاشمیه درجه یکه، که مثلش تو بازار پیدا میشه. خب اونجا که مثلیه باید چیکار کنم؟ مثلش رو تهیه کنم برگردونم. حالا اگر از روز اول اینا بگن آقا تو قیمی ما مثلم بتونیم برگردونیم، تو مثلی بتونیم قیمتم برگردونیم، آخه قاعده اولی این است که تو مثلی مثل، تو قیمی قیمت. اینا اومدن خلافش رو شرط کردن. آیا این درسته یا درست نیست؟ ایشون میفرماید بگید وجهان. و فی جواز اشتراط رد القیمه فل مثلی، رد قیمت بکنه تو مثلی، یا عکسش یعنی رد مثل بکنه بگید توی قیمی. ایشون میفرماید در این وجهان. این وجهان رو دیستان دیگه ایشون بازش نکرده. بنویسید وجه جواز. وجه جواز یعنی اگر یه کسی بخواد بگه اشکال نداره که شما در قیمی شرط مثل بکنی، در مثلی شرط قیمت بکنی، چرا جایزه؟ آقایون گفتن وجه جوازش عموم ادله شرط است. آقایون ادله جواز شرط و وجوب عمل به شرط مثل المؤمنون عند شروطهم چی میگه؟ میگه شرطی که کردی اگه خلاف شرع نیست، خلاف کتاب خدا نیست، اشکال نداره. خب اینم که من تو مثلی به شما قیمت بدم خلاف شرعه؟ خلاف شرع که نیست که، خودمون توافق کردیم. عموم ادله شرط شد وجه جواز. وجه عدم جواز رو هم بنویسید. وجه عدم جواز این است که اون چه به فسخ ثابت می شود در بدل، اون چه به فسخ ثابت می شود در بدل، این است که در مثلی مثل رد شود و در قیمی قیمت. این است که در مثلی مثل رد شود و در قیمی قیمه. از شما سوال میکنم کدوم یکی از این دوتا وجه اقواست؟ آقایون فقها وجه جواز اولی. ببینید عموم ادله شرط این اقتضا رو داره یا نداره؟ عموم ادله شرط چی میگه؟ میگه المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم، طبق اون روایت الا اون شرطی که خالف الکتاب یا مخالف مقتضای عقد باشه. این مخالف مقتضای عقد شرطش که من شما با هم دیگه گذاشتیم، نه کتاب خدا نه روایات ما نه مقتضای عقد مخالف باش نیست، هیچ مشکلی هم باش نداره. و لزام عرض کنم به نظر میرسه وجه جواز اینجا اقواست. خب اینم صورت دوم. و اما ان یطلق، صورت سوم هم اونجاییست که مطلق میگذاریم. از چه حیث مطلق میگذاریم؟ از حیث لزوم رد عین یا جواز رد بدل. این که آیا حتما باید خود عین رو رد بکنه تا خیار براش ثابت بشه، یا نه میتونه بدل رو هم رد بکنه تا خیار براش ثابت بشود، ما بحثمون رو و عقدمون رو مطلق گذاشتیم، یعنی تعیینش نکردیم. این سه صورت، حالا از این فعل الاول که سه سطر بعد میگه و علی الثانی، سطر بعدش میگه و اما الثالث، همین سه صورتی که الان گفتم بنویسید صورت اول و دوم و سوم رو میخواد بحث کنه. سوال دارید بگید تا بریم سراغ سه تا صورت. نه من میشنوم نه آقایون. باریکلا همینطوره، یعنی اونجا ما معتقدیم این شرط اگر اتفاق افتاده باشد، یعنی شرطی باشه که طرفین عرض کنم خدمت شما پذیرفتنش، اگر مخالف کتاب نیست، مخالف مقتضای عقدم نیست، طبیعتاً اونجا هم همین وجهان وجود داره و اقوا اتفاقاً اونجا هم جوازه. فرمایشتون درسته، اشکالتون هم وارده. مگر کسی بگه اون مخالف مقتضای عقده، چون شروط مخالف مقتضای عقد این که چی هست و چه ویژگی هایی داره تو مصادیقش ممکنه یه مقدار اختلاف بشه. بله، یعنی به سببی که از جانب خود بایع نباشد، یعنی او اگر الان تمکن از رد عین ندارد، این عدم تمکنش به سبب از جانب خودش نباشه، یعنی خودش اتلاف نکرده باشه. عکس می‌کنم در مورد نسیه که نه دقت کنید، اینو ما تو بحث‌های قبلیمون اوائل بی مفصل بحث کردیم. خوب دقت کنید، ما در قیمی نمیگیم قیمی اون چیزیه که مثلش پیدا نمیشود، ممکنه مثلش هم پیدا بشه، اما عرفاً جز قیمیات. حتی در قیمی اگر مثلش عیناً تو بازار هست اما واقعا قیمی باشه ها، حالا اتفاقا مثلش پیدا شد، این همون اسب خود شما تو بازار هست، من میتونم برم بخرم، اما قیمیه، با فرض قیمی بودن وجوب مثل برای من ندارد. نه اب نداره، ما هم تو همون مورد شاز میگیم اگر امکان این وجود داشت که شما در قیمی مثلشو تهیه کنی به من بدی، اگر امکان وجود داشت بر تو لازم باشد که این کارو بکنی، شرط کردیم دیگه، این شرط که اشکال نداره. بله شما ممکنه بگی اگه این شرطو کردیم و بعد نشد چی؟ میگه خب نشد چاره ای نیست، طرف قیمتشو بده. ممکنه این شرطو بکنیم، اما این شرط مشروط به این است که امکان خارجی داشته باشه، ولو 5% موارد امکان خارجی هم داشته باشه، اگر شرط شد آیا لازمه یا لازم نیست، این بس اونجا میاد. دقت کنید دوستان، ما این سه صورتی رو که بحث کردیم، صورت اولش کجا بود دوستان؟ ها؟ اشتراط، نه نه نه، سه شق نه ها، سه صورت، یعنی اشتراط رد عین، یعنی من به شما بگم آقا من این سمن رو به شما میدم، این جنس رو از شما میخرم، این سمن رو، این مبیع رو از شما میخرم، و شرط خیار تا یک سال برای شما وجود داشته باشه که اگر رد ثمن کردی معامله رو بتونی به هم بزنی، به شرطی که رد عین ثمن بکنی، یعنی عین اون ثمنی که من به تو دادم و معامله رفته روش، عین اون اگه به من برگردوندی معامله قابل فسخ باشه برای شما. خب ایشون میفرماد خب اینجا طبیعتاً بر اساس این شرط خیاری وجود ندارد مگر به رد خود عین. لذا اگر این آقا رد عین نکنه دیگه خیار نداره، یعنی عین اون ثمنی که از من گرفته اگر من برنگردونه خیار نداره. البته دوستان اگر این عین، حواست به من باشه، اگر این عین تلف بشود و تلف از جانب خود بایع باشه، اینجا انگار خیالمون راحته، هیچ بحثی هم وجود نداره که بایع دیگه خیار نداره. ها مثل این میمونه که سمن مثلا دو تا گوسفند بوده، منم عرض کنم ایام محرم سفر خواستم یه مجلس بگیرم، گفتم بذار این دو تا گوسفند رو بندازم تو دیگ و قضا بدم به مردم، خودم اتلاف کردم دیگه، خودم با دست خودم گوسفندا رو اتلاف کردم، تمام شد و رفت. خب اینجا قطعا دیگه خیاری برای من وجود نداره. اما یه وقت دوستان این تلف میشه و تلفش از جانب من نیست. مثلا این گوسفندا، دقت کنید، این گوسفندا به جای اینکه من سرش رو ببرم بندازم تو دیگه، مریض میشن میمیرن، اینجا من که دیگه تقصیر ندارم. درست روز اول، حواست به من باشه، درست روز اول شما شرط کردی خود این رو باید به من برگردونی تا بتونی معامله رو فسخ کنی، اما اگر الان من نمیتونم خود این را به شما برگردونم مقصر نیستم، خودش تلف شد، من نمیخواستم تلف بشه، اتفاقا بنا داشتم یه ماه دیگه بیام گوسفندا رو به شما برگردونم معامله رو فسخش کنم، اما الان گوسفندا مریض شدن مردن. سوال، آیا تو این فرض که تلف از جانب من بایع نبوده، مثلا خود به خود تلف شده، آیا اینجا هم میگید دیگه خیار نداره بایع چون رد عین ثمن نمیتونه بکنه و شرط شده بود رد عین ثمن، یا نه اینجا میگیم چون از طرف خودش نبوده بیاد مثلش رو یا قیمتش رو، حالا بر فرض مثلی بودن یا قیمی بودن، بده و معامله رو میتونه فسخ بکنه؟ ایشون هر دو احتمال رو دوستان مطرح میکنه، میگه ممکنه بگیم بازم خیار نیست چون بالاخره رد عین ثمن نمیتونه بکنه، حالا چه از جانب خودش بوده چه نبوده، که علی الظاهر هم دوستان باید همین جور بگیم، اما احتمالم داره بگیم اطلاق شرط رد عین در خیار مال صورتی است که خیار ساقط شود در فرض اطلاف خود بایع، یعنی در واقع این شرطها حمل می شود بر این که خودش نباید اتلاف بکنه، و الا اگر تلف اتفاق بیفته خود به خود اون خیار از بین نمی رود. البته دوستان شیخ می فرماید نسبت به این احتمال دوم مشکل ما این حرف رو بپذیریم، چون بالاخره شرط رد عین شده بود دیگه، طرف نگفته بود که عرض کنم از جانب خودت باشه یا خود به خود این تلف اتفاق بیفته. این صورت اول. صورت دوم دوستان شرط رد ما یعم بدل العینه. صورت دوم گفتیم آقای مشتری میگه شما رد ثمن که کردی خیار داری، چه رد عین ثمن کمکم کنی چه رد بدل. تازه رد بدلم گفتیم سه تا شق داره برای خودش. جناب شیخ انصاری میفرماید اینجا بایع بر اساس اون شرطی که کرده اگر تونست رد ثمن بکنه خیار داره، و الا بر اساس اون شرطی که کرده اگر نتونست رد ثمن بکنه خیار نداره. مثلا تو اون شق اول گفتیم اتلاف نباید از جانب خودت باشه، اگر تلفی اتفاق افتاد اون وقت بدنم میتونی بیاری. حالا این آقا اگر رفت اتلاف رو خودش انجام داد و به صورت اول، به صورت شق اول شرط کردن، خیار داره یا نداره؟ خیار نداره دیگه. چرا؟ چون خودش اتلاف کرده و اون بابا گفت لا به سبب منه باید باشه دیگه. علایالن بر اساس اون شرطی که کردن اگر عمل کرد خیار داره، اگر عمل نکرد خیار نداره. البته اون صورت سوم رو شیخ میگه باز ما اشکال کردیم، ما اون صورت سوم رو باید بذاریم کنار، چون شیخ به اون صورت سومش صورت سوم نگیم، شق سوم بگیم، علا اشکال فل اخیر به اون اشکال داشت. اینم دوستان صورت دوم. صورت سوم هم دوستان صورت اطلاق رده. این صورت اطلاق رد رو شما بگید از اطلاق چی میفهمید، متبادر چیه. اگر من و شما یه معامله ای رو کردیم روی ثمن معین ها، من مثلا فرض کنید یه دوره کتاب به شما فروختم در مقابل اسب معین، در مقابل 100 درهم معین، اما معین نکردیم که شما رد ثمن که میخوای بکنی برای خیار، آیا رد عین ثمن رو بکنی یا بدلش هم میتونی رد کنی؟ ظاهر اولیه اطلاق چیه؟ ببینید مرحوم شیخ میفرماد مقتضای ظاهر اطلاق شرط این است که رد خود عین بشه نه بدل. وقتی میگیم رد ثمن یعنی رد همین ثمن، نه رد یه چیز دیگه که بدلشه. رد ثمن گفتیم اون که ثمنه چیه؟ بگید اینه، اون بدله که ثمن نیست که، رد ثمن شرط شد. معینم نکردیم که عین ثمن باشه یا بدل، ظاهر اطلاق شرط این است که رد خود عین بشه. البته دوستان بعضی از آقایون مثل مرحوم شهید اول در دروس عرض کنم و بعضی دیگه، اینا گفتن اطلاق حمله بر رد خود عین نمیشه، اطلاق حمله بر رد خود عین نمیشه. مرحوم شیخ میفرماد ممکنه کلام این بزرگواران که گفتن ما اطلاق و حمله بر رد خود عین نمی کنیم مال صورتی است که ثمنمون کلی است نه ثمن معین، و ما الان داریم چی رو بحث میکنیم؟ ثمن معین رو بحث میکنیم. شاید حرف اونا مال اونجاست و الا انصافا اطلاق حمله بر همونی که ما گفتیم میشه. نگاه کنید، فعلل اول دوستان، علل اول، علل ثانی، علل ثالث، همون صورت اول و دوم و سوم رو نشانه گرفته. اما ان یشترت او یشترت اما ان یطلق، این شد سه صورتمون. حالا فعلل اول که شرط رد عین شده باشد، لا خیار الا به رد العین، اینجا خیاری وجود ندارد مگر به رد عین. فلو تلف لا من البایع، دقت کنید، اگر تلف شود اون عین ثمن اما نه از جانب بایع، کمکم کنید دوستان، اگر تلف از جانب خود بایع باشه، ایشون بحث نکرده، اینجا که روشنه من بایع خودم با دست خودم ثمن معین رو چکار کردم؟ تلف کردم. خب شرطم شده بود که عینشو برگردونم، خب وقتی خودم تلفش کردم معناش این است که خیار دیگه نمیخوام، اونجا که روشنه چون واردش نشده. اما فلو تلف لا من البایع، اگه این گوسفندان مریض شد خودش مرد، خودش از بین رفت، فظاهر عدم الخیار، ظاهر این است که حتی اینجا هم خیار ندارد، تا چه رسد به اونجایی که از طرف خود بایع تلف شده باشد. الا ان یکون اطلاق و اشتراط رد العین فی الخیار لافاده سقوطه به اطلاف البایع، مگر یک کسی بگه آقا از روز اول که مشتری گفت اگر رد عین کردی خیار داشته باشی، یا خاص بگه تو حق نداری خودت با دست خودت بگو ثمن رو اطلاف کنی، اینو میخواست بذاره کنار. یعنی شرط رد عین که کرد میخواست چی بگه؟ میخواست بگه یه وقت خودت با دست خودت اطلافش نکنی. بگیم اطلاق اشتراط رد عین در خیار. دوستان این اطلاق یعنی چی؟ از چه جهت اطلاق داره؟ باریکلا، از این جهت که ذکر نکرده که آیا اطلاف از جانب خودت اتفاق بیفته یا نه از جانب دیگری یا من الله هم اتفاق افتاد، اونم همین حکمو داره. اینو دیگه بیان نکردن، فقط اشتراط رد عین رو کردن. این اطلاق گولتون نزنه ها، اطلاق از حیث من البایع یا لا من البایع. بگیم اطلاق اشتراط رد عین در خیار برای چیه؟ لافاده دوستان خبر یکونه، برای افاده سقوط خیار است به اطلاف بایع، یعنی در صورتی که اطلاف بایع اتفاق افتاد اونجا سقوط خیار اتفاق میفته. فیبقى الخیار فی اطلاف غیره علی حال، اگر غیر بایع کسی اومد اطلاف کرد، حالا یا شکارش کردن این عرض کنم حیوان رو، یا مریض شد افتاد از بین رفت، در این صورت بگیم خیار باقی میمونه. البته جناب شیخ انصاری میفرماد و فیه نظر، ما این حرف قبول نداریم چون بالاخره شرط رد عین شده بود، و این که اطلاق رو شما حمله بر این معنا بکنیم ما قبول نداریم. و علی الثانی، علی الثانی یعنی چی؟ یعنی یشترت رد ما یا ام بدلهو ها علستانی فلهو رد البدل فی موضع صحت الاشتراط، در جایی که اصل اشتراط صحیحه. دوستان این که میگه فی موضع صحت الاشتراط، میخواد کدوم صورت رو خارج کنه؟ شق سوم رو که گفت علا اشکال فی الاخیر، اون رو که بگذاری کنار، تو جایی که این اشتراط صحیحه بر اساس اون شرط اگر رد بدل کنه اشکالی نداره. و اما الثالث فمقتضى ظاهر الشرط فیه رد العین، بنابر عرض کنم صورت سوم که مطلق گذاشته، مطلق صورت سوم دوستان چیه؟ از حیث اشتراط رد عین یا رد بدل مطلق است. اینجا مقتضای ظاهر شرط در قسم سوم و صورت سوم رد خود عین است، رد العین. و یظهر من اطلاق محکی الدروس و حاشیه الشرایع ان الاطلاق لا يحمل على العین. اما اینا گفتن اطلاق رو ما حمل بر خود عین نمی کنیم. شیخ میفرماد و یحتمل حمله على الثمن الکلی. اینا که گفتن ما اطلاق رو حمله بر عین نمی کنیم، صورتی رو دارن فرض میکنن که ثمنمون ثمن کلی است، و حالی که بحث ما مال صورتی است که ثمن بگید معین خارجی است نه ثمن کلی. و سیعتی عرض کنم آدرسم پایین اومده دیگه، بقیه میمونه برای جلسه بعد. آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. Thank you.